على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أعدائهم. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به این تنبیه آخر یا چهارده هم به اصطلاح این کتاب مرحوم نائینی، این تنبیه راجع به این بود که در باب استصحاب لازم نیست که شک به معنای تساوی طرفین باشه. مراد از شک در اینجا مراد عدم حجت، یعنی اگر حجتی قائم نشود، مثلا اگر در احکام باشه روایتی دلیل شرعی و در موضوعات باشه اماره و بیانه، اگر قائم نشود انسان به حالت سابقه عمل میکنه. پس مراد از شک یه اصطلاحی است که اخیراً از قرنهای چهارم و پنجم در دنیای اسلام آمد، یعنی تساوی طرفین. این مراد نیست، مراد این است که اگر انسان علم پیدا کرد بعد حجتی به خلاف نیامد، به همون علم خودش ادامه بده، اون علم رو توسعه بده در حالاتی که هنوز علم به خلاف پیدا نکرد. عرض کردیم اجمالاً که این مطلب رو خوب بود با اون مطلب اولی که در مقدمه و در تنبیهات اوائل گذاشت که مراد از خط هم اعم از یقین و معدای اماره و معدای حجت، مراد این باید باشه، لا تنقض الیقین به شک. و صحبتاش دیروز گذشت و دیروز به یک مناسبتی عرض کردیم این بحثی است برای خودش که در باب استصحاب مراد این است که اگر حجتی قائم شد، حالا آقایان از یقین تعبیر به حجت ذاتی میکنن که ما قبول نداشتیم، به اصطلاح خودشون حجت ذاتی یا حجت جعلی یا حجت تعبدی، مثل خبر واحد مثلا، این اثر رو ما بار میکنیم تا جایی که حجت به خلاف بیاد. اگر حجت به خلاف نیامد اون اثر بار میشه. این رو اصطلاح هم گفتیم استصحاب میگن. عرض شد که این مطلبی که آقایان گفتن اجمالاً درسته، یه مقدار توضیح میخواد که انشالله روشن بشه. اولا این روایت مسعده رو ما ذکر کردیم، چون در اینجا در این بحث مرحوم آقای نائینی و آقای خویی و حتی اینطور که آقازی حاشیه ندارن نیاوردن. عرض کردیم اون روایت مسعده آقایان در مباحث استصحاب هم آوردن، توی اسارت البراء هم آوردن روایت مسعده رو و مفصلا بحث کردن. اجمالا چون دیگه دیروز خوندیم دیگه صحبتش کردیم تمامش بکنیم، مباحث راجع به سند روایت و شخص مسعده و راه اطلاع ما بر احوال ایشان یه راه خاص خودش داره، بحث خاص خودش داره و خب اشکالاتی هست، مخصوصا یک راوی واحد هارون مسلم از چهار تا مسعده نقل میکنه و بعضی هاش رو مرحوم نجاشی توثیق کرده، این مسعده ابن صدقه که در اینجا هست توثیق نشده، نه نجاشی توثیق کرده نه شیخ طوسی. حالا راه هایی رفته شده که وارد اون بحث میشیم، چون اون کلن دیگه ما رو خارج میکنه با قطع نظر از اون مباحثی که مربوط به اون هست. اون چی که در این حدیث هست در اولش هست کلو شیئن لکه حلال حتی تعرف انه و حرامون بهینه، بعدش هم اون آخرش، بعدم سه تا مثال که امام و داله که مثل صوب یکون و علیک قدشتره تو وله الله و سره بر، سه تا مثال هم امام میزنه برای این به سابه حسب ظاهر اصالت الهی. بعدم در زیل میفرم ولی اشیاء کلها علی هادا یا علی ذالک حتی علا هادا حتی یستبین لکه غیر ذالک او تقوم به هل بیانه، اینم در آخر، یعنی یا علم به خلاف بیاد یا بیانه. بیانه اصطلاحاً چیزی که روشن بکنه، یا خود مطلب براتون روشن بشه خودتون ببینید مطلب رو، یا چیزی بیاد که اون رو براتون روشن بکنه. بیانه یعنی ما یو بیانشه، چیزی که اون رو براتون که ما اصطلاحاً بهش میگیم حجت، اماره، دلیل، برهان، اصطلاحات مختلفی داره. از کنم خدمتون که این روایت رو اصحاب ما به طور طبیعی در بحث اصالت الحل آورده. من سابقا عرض کردم، یعنی چون چند بار عرض کردم، تا اونجایی که من دیدم در این کتابی که چاپ شده، حالا بعضی اون ممکن تو دستشون گفته باشن، این فرق و این تعبیر نیامده. لذا قول معروف پیشنهاده، در حد یک پیشنهاد. ما معتقدیم که اگر فرق بگذاریم بین اصالت الحل و قاعده حل، خیلی خوبه. قاعده حل رو به این معنا بگیریم که هر شیء فی نفسه و به عنوان حلال، اصلا شارع او رو حلال قرار، این قاعده حل. مثلا سیگار کشیدن خودش حلال، واقعا حلاله، نه به عنوان مجهول، به عنوان حکم خود سیگار. سیگار به عنوان سیگار کشیدن حلال، این بهش میگن اصالت قاعده حل. یعنی قاعده استفاده کردیم از مجموعه روایت که حکم عامی که هر چیزی که خداوند خلق کرده این رو خدا حلال قرار داده، نه اینکه ظاهر باشه، واقعا این حلاله. در مقابل او اصالت الحل، اصالت الحل مفادش اینه که اگر ما ندانیم، در صورت جهل شارع گفته حلاله، اون واقعیست، این ظاهریست، این دوتا با هم دیگه خیلی فرق. به ذهن بنده سر و تسلسه که اگر این فرق رو بگذاریم خیلی خوبه، البته ارز کنم در حد پیشنهاده، چون در این کتبی که تا حالا چاپ شده از اعلام و غیر اعلام، من تا حالا این فرق ندیدم، خودم از لسان مشایخ نشیندم، این به ذهن خودم آمده. بگیم اصالت الحل یعنی ظاهرن حلاله، قاعده حل واقعن حلاله، این دوتا رو اینجوری فرق بگذاریم. طبعا آثارش هم واضحه. مثلا اگر ما در شبهات حکمی قاعده حل جاری بدونیم، دیگه اصالت الحل احتیاج نداریم. لیکن کراهن عرض کردن در اصطلاح فقها ها، استعمال کلمه اصل به جای قاعده و قاعده به جای اصل زیاده. مثلا همین مسئله در کلمات قدما آمده، اصالت الحذر اول اباحه، حذر با های حدی و ضاء اخت تا، اولان ضاء دست دار، با ضاء اخت تا و را، حذر این معنی. اون اصل در اونجا مراد قاعده است، با اینکه اون اصطلاح اصل به کار بودن، مرادشون قاعده است. الان هم گاهی میگن اصالت الحل یعنی اصالت الاباحه، یعنی هر چیزی واقع، این مرادشون قاعده باشه. و باز گاهی مثلا کلمه قاعده حل رو به کار، مثلا قاعده طهارت، خیلی متعارفه در لسانشون، قاعده طهارت اصل قاعده نیست. ما چنین اصلی نداریم که هر چیزی که خلق شد، ولو ظاهر بعضی عبارات هست اما اساس نداریم، هر چیزی که خلق شد من حین خلقتش طاهره، ذاتاً طاهر، خداوند او طاهر قرار داده. بله، ما اصالت و طهاره داریم. اگر در طهارت چیزی شک کردیم در مقام جهل، حکم ظاهری میکنیم به این که طاهره. پس ما یک قاعده حل داریم، یک اصالت الحل، یک قاعده طهارت داریم، یک اصالت و طهاره. اما قاعده حل، خب خیلی از فقها قائلن، بعید هم نیست از مجموع آیات، از مجموع آیات رو باید در بیاریم. اصالت الحل هم یک عده از همین روایات، مثلا این روایات مسعود بن صدر کلام میکنه. این یه بحث اینجور. راجع به طهارت هم ما فقط اصالت و طهارت داریم، قاعده طهارت نداریم، چیزی به نام قاعده طهارت به این معنا که حکم واقعی طهارت باشه. پس ما یک اصالت الحل داریم، یک قاعده حل داریم. و عرض کردیم فرق این که بفهمیم اینجا حکم واقعی است یا ظاهری است، به خود لسان دلیل میشه فهمیم. اگر در لسان دلیل غایت علم به خلاف بود، این میشه ظاهری. اگر غایت یک امر واقعی بود، میشه واقعی. مثلا اگر فرمود هر چیزی که شما میگید خدا قرار داده حلاله، مگر شارع نصی بر تحریمش بیاد، مگر شارع تصریح بده، ببینید شارع تصریح یا شارع جعل حرمت برش بکنه، خب یه امر واقعی است. پس هر چیزی حلاله، یعنی حلال است واقعا. اما در اینجا داره کل شیء لکه حلال حتی تعرف، تا آمد حتی تعرف میشه ظاهری، این معیارش رو روشن.
از اونجایی که همه تحریم ها به ما نرسیده، این قاعده حلی که میگید، نه همه
تحریم ها به ما نرسیده. اصلا احتمال داره ما گفتیم حدیث کلوشه این مطلق هم ناظر به همون باشه. هر چیزی مطلقه، مطلقه میتونی انجام بدی، سیگار میتونی بکشی.
نه واقعا.
حتی چرا؟ چون داره حتی یره دفیه نهیون تا شاره نهیون
نهیش هم شده به ما نرسیده.
خب باشه لازم نیست. آی خویی میفهمد یره دفیه نهیون نهی به ما برسه میشه علم. هم که خلاف ظاهره ایشون میگه چون داره حتی یره دفیه نهیون نهی بهتون برسه، همینی که شما به ذهنتون هم. لذا ما توضیح دادیم در حدیث اطلاق آیا مفاد حدیث این است هر چیزی مطلق است تا شارع نهی بکنه یا هر چیزی مطلق است تا نهی به شما برسه.
شارع نهی بکنه که به درد ما نمیخواد، شما خیلی نهی ها شاید اصلا در طول تاریخ به ما
نرسیده. اشکال نداره. به هر حال اون نه به هر حال اون یرد یعنی مهم این نیست، مهم این نکته است به ما رسه. اون بحث دیگری رسیدن. اصولا معیار در این است که لزام این مطلق حکم واقعی باشه. چرا؟ چون میگم چون نهی الان چون یا کتاب یا سنت مثل ابن حزم اینطوره دیگه. ابن حزم میگه اگر در کتاب نبود و در روایت صحیح نبود حلاله، واقعا حلال. ایشون اینطور حکم میکنه کتاب و روایت صحیح. حالا عرض کردم یه بحثی بود وقتی شیعه قائل شد به اسات البرائه به این معنایی که اهل سنت گفت، اخباری ها اشکال کردن که این روی مبنای اهل سنت درسته، روی مبنای ما که خیلی احکام پیش بقیت الله نمیتونیم اینو بگیم. این اشکالی بود که از قرن دهم اخباری ها بلکه یازدهم اخباری ها وارد کردن به بحث اساس البرائه. لذا عرض کردیم مرحوم وحید بهبهانی که بعد از اخباری آمد در قرن دوازدهم اوایل سیزدهم، مرحوم وحید دوازدهم است، مرحوم وحید بهبهانی گفت ما اساس البرائه رو حکم ظاهری میگیریم، میگیم ظاهرا حکم نیست، ظاهرا تحریم نیست، نمیگیم واقعا حلاله. عوض کرد لغت بحث رو، عوض کرد، میگیم ظاهرا حرام نیست، ظاهرا واجب نیست. این برای این که اشکال اخباری ها رو با تصورات شیعه. لذا از زمان مرحوم وحید این اساس البرائه به معنای نفی حکم ظاهرا شد. و لذا اصلا ما خیلی راحت عرض کردیم ادله ای رو که برای اساس البرائه ذکر میکنن باید این نکته توش در بیاد، نفی حکم ظاهرا. اگر کل شیء مطلق به معنای این باشه هر چیزی دست انسان درش بازه تا شارع تحریم بکنه، تا شارع تحریم بکنه میشه حکم واقعی. پس این به درد اساس البرائه نمیخوره. آیا خود میگن به حدیث اطلاق تمسک کردن برای اساس البرائه، این به درد اساس البرائه نمیخوره. چون ظاهر مطلق یعنی مطلق است واقعا، اساس البرائه مفادش این نیست. اساس البرائه مفادش نفی حکم ظاهر. این خوب دقت ما در مباحث خیلی سعی میکنیم اون روشن مطرح بکنیم که بدانید نقطه خلاف کجاست و دلیلی که اقامه کردن چیه. مثلا رفع عن امتی ما لا یعلمون ظاهرش اینه که رفع واقعی است، خب این بازم به درد اساس البرائه نمیخوره. لذا مرحوم ناینی میفرمه در حدیث رفع 5 تاش رفع واقعی است، یکی ظاهریه، یعنی اون خطا و نسیان و مالایوتی قون و مسر رو اله تمام اینا رفع واقعیه الا مالای علمون ظاهریه، چون دور لازم میاد همون اشکالات. دقت خوب دقت بکنید نحوه بحث رو، خیلی همیشه در مباحث فنی اون نکات فنی بحث رو دقت بکنید، اساسش اون نکات فنیشه. پس بنابراین ما یک اصالت الحل داریم، یک قاعده حل داریم، یک استصحاب داریم راجع به این حدیث مسعده کل شیء لک حلال. مجموعاً احتمالات 7 تاست، این که این راجع به اساس الحل باشه، این که راجع به قاعده حل باشه، این که راجع به استصحاب باشه، این سه تا هم احتمال ثنایی، اساس الحل و قاعده حل، اساس الحل و استصحاب، استصحاب و قاعده حل، این هم 3 تا احتمال ثنایی، 6 تا یک احتمال ثلاثی، هر سه مراد باشه. به نظرم در کفایه یا در متن یا در حاشیه‌ای که بر وسائل داره ایشون تمایلش به این یکیه که هر سه باشه، هم حکم ظاهری باشه، هم حکم واقعی باشه، هم استصحاب باشه، هر سه باشه. اون چه که الان در السنه اصحاب ما معروفه فقط حکم ظاهریست. خوب دقت بکنید، اون چه که در السنه اصحاب ما الان هست فقط اصالت الحله، فقط نه قاعده حله نه استثناء. از این هفتا احتمال فقط یکی در ذهن هست و دلیلش هم واضحه، خیلی واضحه. هر دلیلی که در ذیلش مغیا به علم به خلاف بشه حکم ظاهریست، ولذا احتمال این که حکم ظاهری و واقعی با هم باشه معقول نیست اصلا، چون حکم واقعی باید مغیا به یک امر واقعی باشه، حکم ظاهری به علم، یه دوتا که با هم گیر نمیشه. این تعریف که علمه، اگر علم بود نمیشه حکم واقعی باشه، اصلا امکان نداره مورد حکم واقعی باشه. الایالین یا دوتایی باشه یا ثلاثی باشه، هر یا ثنایی هاش یا ثلاثی هاش، جمع بین حکم واقعی و ظاهری نمیشه. استصحاب هم بعد از ثبوتش ناظر به بقایشه، این حدیث ناظر به اصل ثبوت، ناظر به بقا نیست. میشه احتمال یکی از اون هفت احتمال یکیش در آمد، اینی که الان در ذهن اصحاب ما هست، دقت فرمودید، اونی که در ذهن اصحاب ما هست این است که این روایت ناظر است و اصالت الحل، لذا به براعت هم به درد نمی خوره و به درد چیز هم نمی خوره، به درد استصحاب هم نمی خوره، قاعده حل هم نمی خوره. خب این بحثی بود که سابقا کرد. مشکل در کجا شد؟ خب این که ظاهرا هم اصحاب ما اینجور فهمیدن کل شیء لکه حلال، ظاهرا اینطور فهمیدن، اینطور خوندن حدیث، ظاهرش هم همینطوره، انصافا خب همینه. مشکل کجا شد؟ سه تا مثال امام زده و ذالک که مثل صبح یکون و علی، هیچ کدوم از این سه مثال اصالت الحل نیستن. حالا یکیش بود باز خوب، هیچ کدوم از اون سه مثال و ذالک که مثل صبح یکون و علی قد اشتری تو ولی الله، خب اشتری تو قاعده سوره به اصالت الحل که کسی نخریده که. الان لباس یکون و علی، لباس الان شما پوشیدی، لباس رفتی از بازار خریدی به قاعده ید یا به قاعده سوق مسلم، به قاعده ید فرض کن اونو خریدی پوشیدی، این دیگه اصالت الحل نیست که، روشن شد؟ اول مرعه تکون و تحتک و لعلها اختو که من رضا، اونجا با استصحاب و عدم رضا، اونم با اصالت الحل نشد. تازه که مرعه تکون و تحتک، تو با این خانم ازدواج کردی یا این ملک توست یا زوجه است یا ملک، ملک یمینه، زنی که ملک یمین یا زوجه است، این که اصالت الحل تو جار نمیشه. مثال دیگه اول هر یکون اول عبد یکون اندک ولعله هرون خود افبی قهره، اون یا قاعده اقراره چون گفته من عبدم، یا باز قاعده ید، یکی از این قبل اون بعثات الهد نیست، بچه این عبد در اختیار توست، عبد توست. لذا یک مشکلی که آیان پیدا کرده، البته عرض بکنم خدمتون تا اونجایی که من دیدم، اگه آن بعد آنه که حال در مخصوصا دیگه نزدیک تعطیلات اربعین هست، این روایت در کلیه کتب اصحاب پیگیری بکنن خیلی خوبه، مثلا کتبی که این روایت رو آوردن و تعلیقات. اونی که من دیدم یه 200 ساله، 100 سال، 100 شاید 200 سال هم کمتر، این اصحاب متأخر ما این اشکالات مطرح کردن و الا حدیث آوردن به همه اصحاب الهل رد شدن، هیچ دیگه اعتنایی نشد. مشکل حدیث که الان مطرح شده که مثلا آغازی ها دیگر آغازی ها مفصل وجوهی ذکر کردن برای حل این مشکل و ذاله که مثل صبح، حتی خود من احتمالم حدیث مدرج باشه، از این سه مثال مال راوی باشه، از امام نباشه، چون اصلا به اصالت الحل نمیخوره، هیچ کدومش نمیخوره. حالا اگه یکیش نمیخوره اشکال نداره، یکیش مطابقت میکرد با اصالت الحل هم اشکال نداره، هیچ کدومش به اصالت الحل نمیخوره. تصورم اصولی هم که درش هست غالبا اصول محرز هم هستن، اصالت الحل خودش اصلا غیر محرزه، نه فقط به اصالت الحل نمیخوره، بر اصول بالادستی، چون میدونین که اصول محرز به اصطلاح نسبت به اصل غیر محرز بالادستیه، اگر اصل محرز جاری بشه اصل غیر محرز جاری نمیشه، به اصول بالادستی میخوره به اصطلاح بنده. اصلا به اصالت الحل که نمیخوره چی، به اصول بالادستی یا به استصحاب یا فرض کنید به قاعده اقرار، قاعده اقرار احتمال داره که حالت بیانه داشته باشه، اصلا چون اقرار یه مشکلی داره. اصلا ما سابقا هم چند بار اشاره کردیم که اقرار از نظر فنی جزء بیانه و اماره قرار شدیم یا اصل محرز قرار شدیم، یه مشکل، چون این میگه من فرض کن مالک این، مالک این، حالا عبایی است که میپوشه، من این عبایی که در اختیار منه مال فلانی است، این اقرار تا چه حدی ارزش داره، این بحثی داره. و یک دفعه هم ظاهرا عرض کردم اهل سنت از اقرار تعبیر میکنن به اماره غیر لازم، اماره لازم میگن، اماره یا متعدیز بیانه یا متعدیز یا لازم، اینا گیر کردن. اقرار تفسیر فنی و اصولیش گیر داره ها. حالا من الان نمیخوام، چند دفعه سابقه هم متعرض شدم، یه تفسیر فنی و اصولی بخوایم برای اقرار بدیم گیر داره. البته استصحاب هم گیر داره، رنگ موش داره موزه، اگر استیم موزه فردا انشالله عرض میکنم. استصحاب هم گیر داره، سر گیرش هم عرض میکنم. تا حالا گفتیم اینا که چون دیگه آخرای بحث استصحابه، یک جمع جوری بکنیم بحث استصحاب. عرض کنم خدمتون که خب پس بنابراین این شبهه مطرح شده، لذا آیان به حیث و بیس افتادن که چی کار بکنن. هیچ کدام از این مثال ها بس روایت که ظاهر در اساط الهله اینکه میشه این کارش کرد، حتی قاعده هلم توش نیست، این که روایت. اثبات استصحاب هم بسیار بسیار مشکله، به خاطر اینکه روایت ظاهرا ناظر مقام ثبوته. استصحاب فنیاً اینطوریه، یک چیزی که ثابته استمرارشه میگیریم، استصحاب اینه، این ناظر به ثبوته، مال استمرار نیست، پس این ناظر به ثبوت استصحاب نمیگیره، ثبوت هم ظاهری است، قاعده حل نمیگیره، پس این میشه اصالت الحل، متمحض در اصالت الحل. سه تا مثال هم آمده، هیچ کدومش هم به اصالت الحل نمیخوره، حتی یکیش هم به اصالت الحل نمیخوره.
شک در بابا نیست
حدیثه یه لکه حلال
بعد شک، یعنی شک
نکن. ها ولذا تدریجا این نبود سابقا، این توجیهات یواش یواش پیدا شد. یکی از توجیهات، چون من بحثم نمیخوام امروز چون رو باید باشه، چون سابقا هم متعرض شدن، آزیا دیگران توجیهات دیگه ای دارن. یکی از توجیهات اینه که اصلا حدیث رو ما بد خوندیم، و اگر این مطلب درست باشه، حدیث ناظر مرحله استمراره، ناظر فقط به استصحابه. از اون هفتا احتمال یکیش این بود، فقط استصحاب، فقط حکم ظاهری، فقط قاعده حل، این ناظر باشه به استصحاب، لکن موردش جریان استصحاب در مواردی که ما با اصول اثبات میکنیم، اونجا هم استصحاب جاری میشه. در باب استصحاب یقین نمیخواییم، اگر یک اصل عملی، یک اصل معتبر، یک حجتی حالا به نحوی از انها، یا مثلا اماره بود یا اصل معتبری بود، اگر آمد اون حکم رو ادامه بدیم، مفاد اون اصل رو ادامه بدیم. این حدیث زن ناظر بینه، ربطی به اساط الهل نداره. روشن شد چه مخواد بگیم؟ وقت اون مبنیست بر این که حدیث این طور بخونیم، کل شیء لک، هر چیزی که الان به تو اختصاص داره الان در اختیار توست، روی یک جهتی در اختیار تو آمد، اگر برای تو تشکیک پیدا شد، رفتی بازار از دست یک مسلمان اینو خریدی، قاعدیت رو قاعده سو خریدی، حالا آمدی یک کسی آمده میگه آه نه این مالک نبود، دوز بود، شبهی پیدا شد، امام میگه نه همون حکمی رو که انجام دادی و گرفتی همونو ادامه بده. این در حقیقت استصحاب، نه در یقین، در مفاد اصول، در معدای امارات. اگر اماره قائم شد که این طاهره، بعد یکی سما گفت نه این نجس بوده، بی خود گفته این دو نفر عادل شاهد، عادل یا شاهد واحد الان قبول خبر واحد در موضوعات، اینا بی خود گفتن این نجسه، امام میگه شما اعتماد کردی روی این بیانه، هنوز هم ادامه بده، برو کل شیء لک. اگر اینجور معنا کردیم با هر سه مثال میخوره، و زاله که مثل صبح اشتریت و اعتمادت چی بوده؟ رو قاعده سوق یا قاعده یه یکی سان کنه آقا این آقا دوز بود، نه آقا تو گوش نکن، تو رفتی با قاعده ید اینه خریدی، ادامه بده. عبدی رو گرفتی گفته من عبد بودن، رفتی از بازار خریدی، یکی میگه آقا نه این سرش کلا گذاشتن، هرون خود افبی اقهر، امام میفرمون نه همینطور که گرفتی ادامه بده. پس این مفاد این روایت این است، و در حقیقت مفاد اینه بگه شما همچنان که اگر یقین داشتین شک کردین استصحاب میکنید، خوب دقت کنید، اگر دلیل معتبر هم داشتید، یا اماره بود یا بیانه بود یا اصل معتبری بود اصل محرزی بود، شما طبق او این کار رو انجام دادین شک کردین، ادامه بدین. لا روشن شد چی مخواهمی؟ پس این اصلا ربطی به اساط الهل نداره.
استاد
لک خلاف ظاهر نیست، خدا نمی‌تونه مثال بشه.
مثال
با این میخوره. لک سه تا مثال با این میخوره. البته لک دیگه ملکیت نگیریم چون زوجه هم از آخه بل مرعه تکون و تحت لک. لک یعنی اختصاص به تو، یعنی الان همسر توست، رفتی اونجا اقدام کردی، ازدواج کردی، یک سایه که آمین گفته نه آقایم خواهر رضایی توست، فلان زن گفته من تو با این شیر داده. امام مخالف میگه نه، شما روی مثلا ظاهر، روی کلام خودش، روی مثلا بیانه، روی استصحاب عدم رضا حکم کردی به این خانم رو گرفتی، دیگه دست بر ندار، یا برای تو واضح بشه رضاه یا یک بیانه بیاد که رضاه، از این دست بر ندار. والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به. روشن شد؟ با این معنا حدیث منسجم میشه، با امثالش جور میاد. و این کلمه لک خوب دقت کنیم، ما احادیث قاعده حل غیر از اینم داریم ها، منحصر به این نیست، تو هیچ کدوم از اونا لک نداره. مثلا کل شیء فیه حلال و حرام فهو حلال، یا کل شیء حلال. این تو این روایت لک آمده با سه تا مثال. پس بنابراین از این روایت مبارکه دو تا مطلب در باب استصحاب رو میتونیم در بیاریم. یک، در استصحاب یقین نمیخوایم، حجت کافیه ولو اصل معتبر باشه. اگر مفادی یک اصل عملی بود شما شک کردین ادامش بدین استمرار. دو، کی از این استمرار دست برمیدارین؟ یا علم یا بیانه، زن معتبر. اما ان یستبین لک، خودش واضح بشه، او تقوم به البینه. روشن شد؟ پس این روایت واحده میتونه همون تنبیهی که در اوائل تنبیهات، همین تنبیه آخر رو هر دو رو جمع جور بکنه، جفت و جور بکنه. مورد این روایت مبارکه استصحاب، اصلا اساط الحل نیست، لکن استصحاب مفاد اصول معتبر یا معدای اماره معتبر. اگر اماره معتبر یا اصل معتبر آمد، شما بعدم اگر شک کردین اون مفاد و معدا رو استصحاب بکنین تا یا علم به خلاف پیدا بکنین یا باز اماره معتبر بیاد. او یستبین لک غیر ذلک. فکر من روشن شد با این توضیحاتی که ما دادیم، چون دیروز خیلی مجمل عرض کردم، گفتم حالا امروز نمیخواستیم وارد این بشون، آقای نشکون ننوشتن، حالا گفتیم امروز اینه بگیم. آیا این مطلب رو میشه قبول با قطع نظر از سند روایت و بحثی که خود مسئله داره؟ عرض کنم که انشالله امروز عرض میخواستیم، امروز برسیم و شده اون درست. ما در بحث استصحاب اصولا در همه اوائل توضیح خیلی کافی دادیم، هم تعبیر استصحاب و هم تعبیری که در کتب اهل سنت آمده، الیقین و لا یزول به شک، اونا اصطلاحاً الیقین، اصطلاح الیقین لا یزول. و عرض کردیم تا اونجایی که من میدونم، حالا اگه قبول بکنیم حالا با اشکال، چون یه بحثی هست که بعضی میگن چون سند نداره واضح نیست قبول نمیکنه، نه الان فرض کنیم این فرض قبول. ظاهراً اولین کسی که در دنیای اسلام این تعبیر الیقین مشابه اینو به کار برده منصوب به امیرالمومنینه ظاهرا. در همین حدیث اربعمعه این طور آمده، من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه، که این ظاهرا استصحابه اصلا گفت. بعد فرمود فان الیقین لا یدفع بشک. عرض کردم حدیث اربعمعه دو متن داره، اونی که الان دست ما رسیده، حدیث اربعمعه تیکه پاره زیاد شده، در خود نهج البلاغه هست، در کافی هست، در محاسن بقیه هست، از قدیم ترین مصادر ما تیکه تیکه های این هست، اما به نحو جمع و جور و یک جا در کتاب تحف العقول آمده و من مایور و انه و هی من آداب عمیق. تعبیرش اینه، این نگفته 400، لفظ 400 توش نداره، در تحف العقول مرسل آمده، در کتاب شیخ صدوق. اگر بگیم ابن ابی شعبه در همین زمان شیخ صدوق بوده، این تو معاصره، چون ابن ابی شعبه رو عرض کردیم ما از ایشون هیچ اطلاعی نداریم، ایشون بین همین علوی های شام نصیری ها زندگی میکرده، حتی اونا ادعا میکنن که از خودشونه، اونا ادعا میکنن که از نصیری هاست، فکر نمیکنم. به هر حال اطلاعات ما از این شخص صفره، الان اطلاعات ما صفره، یعنی نه نجاشی، نه شیخ، نه دیگران، نه الان. در قرن دهم مرحوم شیخ ابراهیم ابن سلیمان قطیفی یه دو تا حدیث ازشون نقل کرده، وقتی در یک مورد گفته مثلا محدث الجلیل النبیل المتکلم، اوصافی هم برش آورده، اینم توی سال ایشون متوفای 950-951. اگر این شخص در سالهای 350-60 نبودن، 6 قرن فاصله داریم با این آقا، صحبت یک سال دو سال نیست، و ایشان هم اصلا معلوم نیست از کجا مطلبش رو نقل کرده. لذا این ابن ابی شعبه رو کلن ما نمیشناسیم به لحاظ علمی، فقط این کتاب رو دیدم، و البته انصافا کتاب تحف العقول که این دیگه زیاد بعد از مقصد مرحوم قطیفی، و خود الان نصیری ها خیلی، حتی یکی کسی نوشته که الان شیوخ نصیری ها و علوی ها در شام اصلا کل تحف حفظ میکنن. این دیگه یکی اول نکته که این شخص است نصیری ها قائل این شخص با نگاه کردم نه شیعه امامی است. این هم خب ممکنه کم و زیاد بنویسه و هر حال، اما و بعدم خاندان ابن ابی شعبه که ما داریم، ابو محمد حسن ابن علی ابن کذاب شعبه حرانی، اینا اصلا خاندانن، چندین نفر دارن، ما فقط همین الان میشناسیم، اما در میراث های نصیریه چند نفرن معروفن به ابناء شعبه، اصلا اینا رو ازشون ترجمه به ابناء شعبه، ما یکی از این ابناء شعبه رو میشناسیم که این کتاب تحف العقول داره. عرض کردم که راه مرارن ایشان رو نمیشناسیم، اما کتاب فوق العاده است، یعنی کتابی که 6 قرن در اختیار ما نبوده و میراث ما هم نبوده، از خواب ما هم نقل نکرد، بعد از 6 قرن از تألیف، اونم در اون منطقه سوریه که در همون زمان هم منطقه جهالت بوده، چون نصیری ها بسیار جاهلن، مثلا میراث های مختصری که دارن بسیار میراث های غلط و مغلوط و بی سر و ته به هم پاشیده. انصافا این کتاب فوق العاده دقیقه، انصافا هر کی نوشته، ابن شعبه که نوشته یا غیر ابن شعبه، مردیست فوق العاده دقیق، حدیث شناس. من همیشه این از باب مبالغه نمیگم، به نظرم میاد در مسائل حدیث دون کلینی و فوق صدوق باشه، گفته شده معاصر صدوقه، سالهای 360-70 بوده، خود اونها هم ندیدم تاریخ وفاتی برش گفته باشه. اگر گفتن شاگرد حسین همدان باشه، اونا ادعاشون اینه، باید سالهای 370-80 مثلا، هم دورهای صدوق قدس الله سره. به هر حال این دو نفر که معاصرن این حدیث اربعمه رو آوردن، مرحوم صدوق با سند آورده، کلمه اربعمه هم توی متن صدوقه، مرحوم ابن شعبه بدون سند آورده، کلمه اربعمه هم نداره. وقت اینجای حدیث رو یک مقدار با هم اختلاف دارن، در صدوق آمده فإن الیقین لا یدفع بالشک، در کتاب ابن شعبه آمده فإن الیقین لا ینقض بالشک. این همون تعبیری است که بعدها اهل سنت دارن، الیقین لا یزول بالشک. این همون عرض شد استصحاب داره معانی مختلفه و برگزه اثر گذشته زمان، فقط اقوال در استصحاب مختلف نیست، تصویر استصحاب مختلفه. عرض کردیم مرحوم عاشق هادی تهرانی یه تصویری میکنه از قاعده مقتضی مانع، غیر از اون مقتضی مانع معروف، خلاصه و ایشون میگه اصلا روایات ناظر به اینه نه استصحاب. اون تصویر اینه، اگر ما دیدیم یک سببی آمد، خوب دقت بکنیم، هر چی بعد شک کردیم حکم بکنیم به بقای اثر تا یقین به زوال سبب بکنیم. این ربطی یک کمی با استصحاب میخورم، ربطی به استصحاب من. مثلا شما یه حدیث زراره نازل، لعنکه کنت علی یقین من وضوئک، تو وضو گرفته بودی، میگه این مطلب من وضو گرفتم، تو همینجور آثار وضو رو بار بکن تا یقین به حدث میاد. اینه ایشون اسمی باشه قاعده مختزی و مانع. حالا چون وقت همون شد، من فقط بازم یه نکته بگم، اگر روایت مسئله را اینجور معنا بکنیم، ممکنه ناظر به قاعده مقتضی مانع باشه، نه استصحاب. احسن تو میگه تو رفتی بازار، ببینید این رو خریدی، ببینید نظر به سبب میکنه، تو رفتی بازار، دقت کردی، مادام تو پول دادی از دست یک مسلمان اون رو خریدی، آثار ملک بار کن تا یقین پیدا کنی که ملکی نیست، تا یقین پیدا بشه که مانعی از این مال. این احتمالاً ایشون یعنی ایشون احتمال میده که اصلا این قاعده ثابت باشه، نه استصحاب. چرا؟ چون در نظر ایشان استصحاب توسعه ادراکی است، توسعه یقینه. ماهیت استصحاب اینه، اما ماهیت قاعده مقتضی و مانع اینه. شما اگر دیدید میگه شما رفتی بازار اینو خریدی، شما مثلا این عبد رو خریدی، با این زن ازدواج کردی، این ازدواج که شد به اعتماد حالا اصالت برای یا قول اون اصالت استصحاب یا استصحاب عدم رضا یا قول اون، شما می توانید این حالت رو بگیرید تا علم، حالا نمیخواد مزیل بیاد نه اینکه طلاق بیاد، تا علم به خلاف پیدا بکنید. بگیم قاعده مقتضی مانع صورت علم رو هم میگیره، کما اینکه صورت واقع رو هم میگیره. لذا ایشون اصلا قاعده دیگری درست میکنه، قاعده مقتضی مانع غیر از قاعده استصحاب. مثلا میگه این استصحاب نیست و این یه قاعده شریفه است که مثلا کاربرد زیادی داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.